تو روحیه ما بزرگا که خیلی اثر داره. برسه به کودکانمون، چه اثری داره به نظر شما اینکه کودکانمون با شعر مأنوس باشن؟
شعر یه حالتی هستش که دانش آموز میخواد یه چیزی رو بگه با اون بیانشون، فکر کنم مثلا خیلی راحت تر میتونستم با ما ارتباط برقرار کنم. من خیلی با اونا کار کردم، ولی توی قرآن، توی احکام، توی شعر، همه توی نقاشی، بچه های ما کاریکاتورایی میکشیدن که واقعا مثلا یه نفر بره پیش چند سال پیش یه استادی
نمیتونه همچین هنری داشته باشه.
ولی دانش آموزای ما درست که خداوند ازشون قدرت شنوایی رو ازشون گرفته بود، ولی هنرهایی داده بود بهشون که واقعا ما وقتی به اونا نگاه میکردیم کیف میکردیم.
خان معلم، کدوم یکی از بیت‌های شعری استاد شهریار رو با خودشون زمزمه میکنن؟
من همیشه هیدر بابا برونلار شاخانده،
سلر سولار شاکلدیب آخانده، قزلار اونا صف باغلیب باخانده، سلام اولسون شوچتیزه الیزه، منم ده بیر آدم جلسین الیزه. دستتون ببیسان،
خیلی خوب،
زنده باشین، خدا نگهدارشون،
موفق باشین، خسته نباشین. تشکر میکنم.
متشکرم خانم نوروزی بزرگوار، خانم معلم عزیز، انشاءالله شما موفق باشن. شنوندگان عزیز، از شما هم ممنونم که کماکان ما رو میشنوید در شهر یاران. آقای محمدیان، دیگه سالن فکر کنم پره.
آره، به نظرم میرسه که اگه بخوایم سری هم بزنیم سالن دیگه پر شده باشه.
بله.
اما چندی پیش در تهران شب استاد بیژن بیژنی برگزار شد. هنرمند خوبمون، خواننده همروزگارمون، اون آلبوم زیبای نهانخانه دل رو اگر به یاد بیارید، با اون به شعر زیبای طبیب اصفهانی که میگه قمر در نهان خانه دل نشیند، به نازی که لیلی به منزل نشیند، و اون سبکی که تو مکتب واسوخت معنا میشه، میگه من انجان دلم را که این مرغ وحشی زبامی که برخواست مشکل نشیند. ما شب استاد بیژن بیژنی رو سپری کردیم. در اون شب خیلی ها صحبت کردن در مورد اینکه استاد بیژن بیژنی علاوه بر اینکه خواننده هستن، خوشنویس هم هستن.
بله.
بسیاری از بروشورهای روزگار ما کاست بود. دارم نمیدونم روزگار شما هم بود یا نه.
ما فکر کنم تقریبا سنمون نزدیکه.
بله، به هر روی. حالا من ابایی ندارم ازش. اون موقع کاست بود و در مورد استاد بیژن بیژنی گفتن که بسیاری از اون بروشورها رو خودشون می نوشتن و خطاطی می کردن.
بله.
ما هنرمندان خطاط، یعنی در علاوه بر اینکه هنر خودشون رو دارن به هنر خوشنویسی هم مزین هستن، بسیار داریم. استاد محمدرضا شجریان، استاد بیژن بیژنی، حالا با شاعری مواجه هستیم، استاد شهریار که خوشنویس هم هستن.
خوشنویس بودن. اصلا گویی که موسیقی و خط و شعر، مخصوصا شعر و خط، خیلی
بله.
رابطه تنگا تنگی با هم دارن. و استاد شهریار هم فقط شاعر نبودند، عاشق موسیقی صرف نبودند، بلکه خوشنویسی و هنرهای زیبای دیگه هم داشتن. قرآن رو آقای محمدیان
کتابت کردن.
بله، کتابت کردن با خطی زیبا. و
یعنی ما یه قرآن داریم با خط استاد شهریار یا
بخشی از قرآن رو هم کتابت کردن. و در ابتدای دیوانشون، نامه هاشون، اشعارشون با خط خودشون، مثلا اون در واقع خطهایی که نوشتن در خانه خود، در خانه موزه خود استاد شهریار که قاب شده بر دیوار هست، یا کتابهایی که با دست خط خودشون هستن، دیوانشون با دست خط خودشون، بسیار زیباست. و واقعا خط خودکاری، خط با قلم و انواع قلم، حالا درشت و ریز، بسیار زیباست.
عابدانی که به چندین هنر آراستم.
دقیقاً همینه.
درود بر شما. با ما همراه باشید همچنان در شهر یارم. دیگری که باید در مورد استاد شهریار و شعر او تأکید کنم اینه که شعر برای بسیاری از شاعران شاید مثلا یک ساحتی متفاوت از تجربه های زیستشون باشه. یعنی شما ممکنه که برفض دریانشین باشین،
بله،
اما شعرتون نشانه های دریا نداشته باشه،
یعنی کویر رو در دل خودش جا داده باشه
مثال، اما اصلا بله. آره، اما اصلا بومزیست خودشون رو احضار نمی کنن توی شعرشون.
جالبه.
شما بله. مثلا تصویرسازی ذهنیشون این گونه است، یا مثلا با محیط شهری در ساحت شعر بیگانه هستن. اما در مورد استاد شهریار باز نکته‌ای که وجود داره اینه که بومزیستشون، یعنی اونجایی بله. که درش میزیستند،
بله،
چه روزگاری که در تهران بودن و در شمران، اصلا اشاره کردن به منطقه بله. جغرافیایی شمران در شعرشون. حالا اگه رسیدیم بعد از این بخش گفتگو میخوانم اون بله. شعر اگر بیابمش، یا اونجایی که در تبریز هستن، یا اون شعر مشهور سهندیه. شما میبینید که بوم زیست یعنی جایی که درش میزیند، نفس میکشند، بله. با همه ویژگی‌های تاریخی، جغرافیایی، اجتماعی، فرهنگی،
بله،
باستاب جدی داره در شعر. دلیل روشن و متقنی است برای اینکه شعر برای استاد شهریار تجربه زندگی بوده.
آقای محمدیان، در بحث دیوان‌های اشعار، در دیوان‌های شاعران مختلف یه جورایی میشه تاریخ رو دید، یعنی شاعران مختلفی که در دوره‌های مختلف زندگی کردند یه جورایی در اشعارشون روایت‌های از آنچه که در آن تاریخ گذشته، جنگ‌هایی که بوده، پیروزی‌ها و شکست‌هایی که بوده، شاهانی که مثال حاکمانی که بوده اند، وضعیت اجتماعی و زندگی مردم، اینها هم بودن دیگه. یه جورایی انگار تاریخ نویسی هم کردن و برخی هم شاید به قول شما اصلا از کنارش رد شدن و بیگانه با آن بومزیستی که در آن حضور داشتن. ولی استاد شهریار یک کار دیگری هم کردند و آن این که فرهنگ و آداب و رسوم یک ملت رو، یک فرهنگ رو، یک قوم رو در واقع زنده کردند، زنده نگه داشتند. الان ما چه در استان آذربایجان شرقی باشه، چه بین حالا ترک زبان ها باشه، چه حتی شاید مثلا در شیراز، در جاهای دیگه، در اصفهان، بین کردهای عزیزمون، بین لورهای عزیزمون، آقا بخشی از این آداب و رسوممون دیگه داره به دست فراموشی سپرده میشه. درست قبول دارید؟
درود بر شما.
من... ولی استاد شهریار چیکار کردن؟ اومدن اینها رو صرفا حالا در یک منظومه به نام حیدر بابای سلام بسیاری از اینها رو زنده نگه داشتن و یک تنه برای یک ملت یک کار عظیمی رو انجام دادن که شاید دانشگاه ها، اساتید بسیاری، رسانه ها، رادیو، تلویزیون شاید به تنهایی نمیتونستن این رسالت رو به انجام برسونن.
درود بر شما. اصلا خیلی معتقدن که بسیاری از آنچه بر آدمی میره، از جمله رنج ها، آلام، حتی سرخوشی ها و شادمانی ها، جز در ساحت ادبیات جاودانه نمیشن.
دقیقا.
مثلا شما وقتی جنگ و صلح رو اگر نداشته باشین، این بخش از تاریخ انسانی از بین میره، چون فقط بله. در ساحت ادبیاته که میتونه جاودانه بمونه. حالا ما در مورد این صحبت کردیم که خیلی شاعرها مثلا بومزیستشون رو احضار میکنن در شعرشون، ولی اینکه ما این طرح این موضوع کردیم، یعنی اثبات این موضوع، اصولا دیگرانی که رو که اشاره نکرده اند رد نمیکنه. مثلا ما مولانا رو داریم بله. که در متن بزرگترین جنگ‌های تاریخی داره زندگی میکنه.
دقیقاً.
ولی شما اصلا اشاره‌ای به این جنگ‌ها در شعر مولانا نمی‌بینید، چون اون یک ساحت دیگری رو در تجربه درونی خودش داره سیر می‌کنه. دنیایی دیگه‌ای رو رقم می‌زنه،
ما سوای آنچه که در حال زیستن در آن هست.
درود بر شما. می‌خواستم به این نکته اشاره کنم که اگر در مورد شهریار و این تجربه سخن می‌گیم، دیگرانی هم هستن که حالا به نحو دیگری با این قضیه برخورد کردن. همچنان با ما همراه باشید در ویژه برنامه شهریاران.
بنده اشعار ترکی بیشتر روی خاطره‌ای است که از مرحوم مادرم دارم. شعر حیدر بابا هم باز روی تحریک اشعار اصلی کرمی بود که مرحوم مادرم میخوند با آهنگ دهاتی. ضمناً یک دو بیت ترکی هم میخوند که بسیار شعر لطیفی بود، خودشم منقلب میشد وقتی میخوند. من چندی پیش یاد اون دو بیت افتادم و اون دو بیت رو استقبال کردم. دو بیت معروف که مادرم میخوند این بود. گویندش معلوم نیست، میگوید که گتم ترسا بالاسی من دستنه سایه گلیم، گتم ترسا بالاسی من دستنه سایه گلیم، دامنونن یپشوم من ده کلیسایه گلیم. یا سن اسلام قبولیل منیم دینم اگل، یا که تعلیم لمن مذهب ایسایه گلیم. این استقبال کردم با اینکه خیلی مشکل بود. ازن ور توی گجسی من دستنه دایه گلیم، ازن ور توی گجسی من دستنه دایه گلیم، القطان دستنه مشاته تماشایه گلیم، القطان دستنه مشاته تماشایه گلیم. سن بو مهتاب گجستی سیرچ خان بیر سرول سن بو مهتاب گجستی سیرچ خان بیر سرول ازن ورمن ده دالونجا سرونب سایه گل منه ده باختن و شهلا گزلن من قره گن جرعتم olmadı bir kelime temennaya gel. Men cehennemde de baş yastığa koysam senle, men cehennemde de baş yastığa koysam senle, hiç ayılmam ki durup cennet-i mevaya gel. Hiç ayılmam ki durup cennet-i mevaya gel. Nene karnında da senle akiz olsaydım ben, nene karnında da senle, akiz olsaydım ben istemezdim doğulup bir de bu dünyaya gel. Sen yatıp cenneti rüyada görende geceler, sen yatıp cenneti rüyada görende geceler, ben de cennette kuş ollam ki o rüyaya gelin. Ben de cennette kuş ollam ki o rüyaya gelin. Kıtlık müzda Türkiye'de rahatlığa kıtlık diyorlar. Kıtlık iller yağışı tek, kuruyup gözyaşımız. Kıtlık iller yağışı tek, kuruyup gözyaşımız. Kuyu eşkinde gerek bir de musallaya gel. Musallam ilerden duamı keden ki baran verdim. Kıtlık iller yağışı tek, kuruyup gözyaşımız. Kuyu eşkinde gerek bir de musallaya gelin. Sen de sehraya marallar kimi bir çık, ne olur ki? Men de bir seyde çıkanlar kimi sehraya gel. Sen de sehraya marallar kimi bir çık. Ne olu ki men de bir seyde çıkanlar kimi sehraya gel. Allah'ından sana gel kokmuyup olsan tersa, Allah'ından sana gel kokmuyup olsan tersa, korkuram men de dönüp din-i Mesiha'ya gel. Şeyh-i Sen'an kimi donguz otarıp illerce, seni bir görmek için mehbed-i tersaya gel. Bak tövbe miyim? Yok senem. Anlamadım, anlamadım. Haşa men bırakım mescidimi senle kelisaya gel. Yok senem. Anlamadım, anlamadım. Haşa men bırakım mescidimi senle kelisaya gelim. Gel çıkak tur-i tecellaya sen ol cilve-i tur. Men de Musa kimi ol tur-i tecellaya gel. Gel çıkak tur-i tecellaya sen ol cilve-i tur. Men de Musa kimi ol tur-i tecellaya gelin. Şiirdir Şehriyar'ın şiiri elinde şemşir. Kim diyer men böyle bir şiir ile davaya gel.
روح استاد شهریار شاد، صدای زیبا، ماندگار و نحیف به قول آقای محمدیان استاد شهریار رو باز هم شنیدیم و از شنیدن این صدا و خاطرات استاد سیر نمیشیم. برای شهریار شعر فقط هنر نبود، رسالتی بود برای معرفی دین، ملت و انسانیت. گاهی شعرهاش خواننده رو به آسمانهای عرفان می برد، گاهی اشک رو بی اختیار جاری می کرد و هر بیت آینه‌ای بود از دردها، امیدها و خاطراتی که در دل تاریخ جا موندند و گاهی حاصل تجربیات شخصی و شاید جمعی بسیاری که زبان استاد شهریار در واقع شاید و بیان ایشون حرف دل بسیاری از ماها بوده باشه. حالا اشاره شد به زیست بوم، اشاره شد به محیط زندگی و تجربیات شخصی هر شاعر که برخی اونها رو در اشعارشون می گنجانند و تجربه هایی که استاد شهریار چه در روستای خوشکناب، چه در گشگرشاق، چه در تبریز و چه در تهران بر استاد گذشته که در اشعارشون این ردپاها رو تک به تک می شدید. آقای
حالا قرار هست که یه غزلی بخونم برای شنوندگانمون که این ردپای تهران و آدم‌های تهرانی و اطرافیان استاد شهریار با حالا سر شکل خاص خودشون در این غزل خیلی زیبا انعکاس پیدا کرده. امیدوارم از اجرای این غزل شنوندگانمون در شبکه رادیویی فرهنگ و همینطور صدای استان آذربایجان شرقی لذت ببرن. این شما، این شعر شهریار و اجرای من.
Thank you.
دل شب است و به شمران سراغ باغ تو گیرم، گه از زمین و گه از آسمان سراغ تو گیرم. به جای آب روان نیستم دریغ که در جوی به سر بغلتم و در پیش راه باغ تو گیرم. نلالم که برویم به طرف باغ تو، لیکن به دل چلال به هر نوبهار داغ تو گیرم. به انعکاس افق لک ابر بینم و خواهم چو زلف بور تو انسی به چشم زاغ تو گیرم. حریف بزم شراب تو شهریار نباشد، حریف بزم شراب تو شهریار نباشد، مگر شبی به غلامی به کف ایاغ تو گیرم. حالا این که یک شاعر انقدر راحت و روان از بومزیست خودش، از آدمهایی که پیرامون خودش میبینه، از سر و شکل اون آدمها اینقدر ساده و در این حال اینقدر رئالیستی و واقع گرایانه صحبت میکنه، حقیقتا خیلی جذاب بی جهت نیست که حالا علاوه بر این که خیلی ها او رو در ادامه مثلا سنت رندانه حافظ میدنن، من نمیدونم چرا این رو گفتن، چون به نظرم نوع جمال پرستی و جمال شناسی که در شعر حافظ، در شعر شهریار میبینم، خیلی سعدی رو فرا یاد من میاره به تعبیری. اینجا هم دیدیم دیگه، به تعبیری از اون وجودی که حالا حس و حالی نسبت بهش ایجاد شده خیلی راحت
بعضی
برای ها سخن
بعضی میگه. شعرهای استاد شهریار هم یه جورایی بعضی اشعار ملامتی که حافظ دارن، حضرت حافظ لسان الغیب، و شاید حالا اون بخشی که با استاد رادپور صحبت کردیم، آقای دکتر رادپور، بحث قرآن و آیات بله قرآنی بله. و حالا اینها رو وامدار شاید حافظ هستن، ولی خب جای سعدی و رد پای سعدی هم در اشعار استاد شهریار هست و بسیاری دیگر از شاید شاعران بزرگ پیش از استاد شهریار که همونطور که آقای محمدیان هم گفتن شعر استاد شهریار بی پرواز. بله سلامت باشن ان شاء الله.
گواه شاهد صادقان است که در آستین باشن. همین الان آقای بیژن بیژنی از جلوی ما رد شدن، در مورد شب بیژن بیژنی صحبت کردن.
خوشحال باشن ان شاء الله. امروز بزرگان زیادی از ایران جان در این محفل، در این کنگره حضور دارند و شخصیت‌هایی رو که یک به یک می‌بینیم واقعا با برخی از اونها خاطره داریم، به برخی از اونها بسیار ارادت داریم و خوشحال میشیم وقتی که همه این عزیزان گرد هم میان و اینکه مراسم هم شروع شد.
بله، سرود جمهوری اسلامی ایران داره پخش میشه، همه ایستاده دارن گوش میکنن و سرود رو میخوانند. یه فرصتی بگیریم، همچنان با شما خواهیم بود در برنامه زنده شهریاران از شبکه رادیویی فرهنگ و شبکه استانی آذربایجان شرقی صدا. یه نکته ای که باید خیلی جدی بهش بپردازیم، هم الان و هم مثلا در ققنوس در ادامه این ویژه برنامه ها، اینه که نوع مواجهه ما با شاعرانمون یک مواجهه عادی نیست، یه مواجهه آیینیه، انگار که یک مناسکی داره اجرا میشه. در من خب شیرازی هستم، فکر کنم دیروز اشاره کردم، مثلا وقتی که ما به حافظیه میخوایم بریم یا سعدیه، مثلا سعی میکنیم با یه ظاهر آراسته‌ای بریم. حداقل من که وقتی میخوام از پله‌های حافظیه بالا برم همیشه گیوه‌هامو در میارم، واقعا میرم بالا و فکر میکنم که دارای یک آیین و مناسکی است. در عید به گذشته میلیون ها نفر، واقعا خیلی اغراق نیست، درسته من ادبیات خوندم به قول شما و ابزار ادبیات اغراق، ولی این دیگه اغراق نیست،
این دیگه اغراق نیست. من
میلیون ها نفر برای بازدید از حافظیه و سعدیه آمدن و این زیادی باعث این نمیشد که مثلا ما یه لحظه های اهانت آمیزی رو حس کنیم، این شلوغی ها نسبت به اون بنا،
چون حرمت اون بنا رو هر کسی که میاد دقیقاً این آیین و مناسک
ما با شاعرانمون یه مواجهه آیینی مناسکیه،
دقیقاً همین هست.
در مورد آرامگاه شهریار که اصلا این دیگه یه وجهه خیلی جامع تری پیدا میکنه، چون ایشان در مقبره تو شعرا رمیدن که نه تنها ایشان بلکه بسیاری دیگر
از شعرا، ادبا، بله،
بیرقانی، همینطور به خاقانی شروانی، اسدی طوسی، بله، میتونیم برای اون میگین از مقبره تو شعرا.
بله، این نکته رو عرض بکنم که استاد شهریار خودشون در واقع وصیت کرده بودن که در مقبره شعرا آرام بگیرند در کنار دیگر بزرگان ادب، اما خب بیش از 400 تن در مقبره شعرا هستند، فقط شعرا نیستند، ادبا، فضلا، عرفای بسیاری که از جمله اشاره فرمودید اسدی طوسی، قطران تبریزی، خاقانی شروانی، شاپور شروانی، مجیر الدین بیلقانی، زهیر فاریابی، انوری عبیوردی و بسیاری دیگر، حالا ستاره شناس، بله، و قصیده سرا و ریاضیدان و فیلسوف و دانشمند از سده های مختلف، بیش از 400 تن در مقبره شعرای تبریز هستند که بر اساس وصیت خود استاد شهریار ایشان هم در آنجا آرمیدند.
بعد یه سری بازسازی ها و اینها داشت، بله، انجام میشد. از خبر دارید که به اتمام رسیده یا نه؟
تقریبا میشه گفت که بخش اعظمی از کار به اتمام رسیده و واقعا هم محوطه بیرون مقبره هم داخل مقبره بسیار زیباست، ولی خب ریزکاری هایی مانده که لازم هست با سرعت بیشتری انشاءالله. یه جای انتقاد هم داره که خیلی طول کشید، متاسفانه
خیلی طول کشید. اون سال 80 که من اینجا دانشجو شدم همچنان این بساط بود، الان هم که دیروز رفتم اونجا همچنان این بنایی ها ادامه،
متاسفانه داره. و حالا اشاره‌ای که میکنن اینه که دیگه ریزکاری ها و هنرهای در واقع تزئینات پایانی مانده است.
بسیار خوب. این حسی که مثلا من در شیراز نسبت به حافظیه، بله، یا سعدیه دارم و میگم یه برخورد مناسکی با این بناها داریم، دقیقاً در تبریز نسبت مقبره شعرا هست،
دقیقاً همین حس هست، چون در جنب مقبره شعرا قطعاً خب شما که اینجا هم بودید و رفتید و بارها دیدید، امامزاده هم داریم، امامزاده، بله، سید حمزه، که دقیقاً این معنویت اون مکان رو و اینکه قبرستان سرخاب یا مقبره سرخاب و اینکه آن محله جزء قدیمی ترین محله های تبریز هست، این اصلا قداست و در واقع حرمت اون مکان رو بیش از پیش میکنه.
درود بر شما. من موقعی که بین سال 80-84 خیلی زیاد میرفتم مقبرات شعرا، من حس خیلی خوبی میگرفتم، گفتم مواجه هم و دیگه. این وقتی که حالا به تهران رفتم برای ادامه تحصیلم، این حس رو اونجا فقط تجربه کرده بودم در تبریز در مقبرات شعرا و با من نبود تا رفتم به آرامگاه عطار. آرامگاه عطار یه وضعیتی داره، مثلا عطار اینجاست، بعد در یک ضلع دیگری استاد پرویز مشکاتیان آرامیدن، این سوتر کمال الملک، یعنی یه مثلثی که مثلا میگن مثلث برموداس، واقعا یعنی یه حال غریبی رو من اونجا تجربه کردم. آفرین، درود بر شما.
در آرامگاه فردوسی، بله،
این حس و حالی که من اینجا تجربه کردم، بله، رو بعد دوباره در اون آرامگاه عطار،
بله،
و حد فاصل آرامگاه عطار استاد پرویز مشکاتیان و کمال الملک، بله، دوباره بازیابی کردم و اون لحظه دوباره برای من پیدا شد. ممنونم، متشکرم شما رو همراه کردید با من.
باشید و انشالله که شنوندگان عزیزمون حتما اگر تشریف آوردن تبریز قطعا ببینند مقبره رو، زیارت بکنند و تشریف ببرن. حالا انشالله که تا اون موقع هم این با سرعت بیشتری، بله،
آره،
این پروژه به پایان رسیده باشه،
خیلی انتقادی تر حرف بزنیم، آره، ولی میگذاریم،
بله.
در انتظار فرج، دلم شکستی و جانم هنوز چشم براحت. میدونید که قرن هاست ما منتظریم. دلم شکستی و جانم هنوز چشم براحت. شبی سیاهم و در آرزوی طلعت ماهت. در انتظار تو چشمم سپید گشت و غمی نیست اگر قبول تو افتد فدای چشم سیاهت. ز گرد راه برون آ که پیر دست به دیوار به عشق آه یتیمون دویده بر سر راهت. بیا که این رمد چشم عاشقان تو ای شاه نمی رمد مگر از توتیای گرد سپاهت. بیا که جز تو سزاوار این کلاه و کمر نیست تویی که سود کمربند کهکشان به کلاهت. جمال چون تو به چشم و نگاه پاک توان دید به روی چون منی الحق دریغ چشم و نگاهت. برو به کنج خراباتت ای خطاب خودم برو به کنج خراباتت ای ندیم گدایان. تو بختتون نکه راهی بود به خلوت شاهت. در انتظار تو میمیرم و در این دم آخر دلم خوش است که دیدم به خواب گاه بگاهت. اگر به باغ تو گل بردمید و من به دل خاک اجازتی که سری بر کنم به جای گیاهت. تنور سینه ما را ای آسمان به حذر باش که روی ماه سیاه می کند به دوده آهت. کنون که می دمد از مغرب آفتاب نیابت موقعی بود که امام تشمی بود کنون که می دمد از مغرب آفتاب نیابت چه کوههای سلاطین که می شود پرکاهت. تویی که پشت و پناه جهادیان خدایی که سر جهاد تویی و خداست پشت و پناهت. خدا و بال جوانی نهد به گردن پیری تو شهریار خمیدی به زیر بار گناهت.
بسیار زیبا. روح استاد شاد. دلم شکستی و جانم هنوز چشم براحت شبی سیاه هم و در آرزوی طلعت ماهت. در انتظار صاحب العصر و زمان آقای امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف و استاد شهریار که شعر ایشون و نگاه ایشون عشق ایشون به اهل بیت علیهم السلام در جای جای ابیات ایشون کاملا خودش رو آشکار میکنه. از شور حماسی و ستایش علوی تا لحن عاشقانه و زمزمه عارفانه هر بیت در این دیوان ها مانند نگینی درخشان هست بر تارک ادب فارسی که میدرخشه و با هر بار خوندن لایه نو از معنا رو آشکار میکنه.
درود بر شما. سپاسگزارم. ما خیلی زود دیر شد به قول
آقای سلامی وقت رفتن است.
من فقط مجال دارم که نام برخی از عزیزانمون رو بگم که تلاش کردن تا این برنامه در این دو روز از تبریز استان آذربایجان شرقی تقدیم شما بشه. تهیه کننده رسول تسلیمی، صدا بردار حسین فرزانه، دستیار صدا وحید احمدیان، ارتباطات ماهواره فردین توزی، معاون صدای مرکز آذربایجان شرقی آقای علی احمدی، گزارشگر زهرا نوروزی، گوینده سخا خانم اکبرم رضایی که همراه من بودند و من مهدی محمدیان، مدیر اجرایی احمد قاسمی و سپاسگزارم از همکارانم در پخش شبکه رادیویی فرهنگ و پخش شبکه استانی آذربایجان شرقی. همینطور سپاسگزارم از مدیر تولید صدای استان آذربایجان شرقی آقای یعقوب نظرنیا و سپاسگزارم از شما شنوندگان ارجمند این ویژه برنامه که دو روز از تبریز و از این شهر زیبای شعرخیز تقدیم شما کردیم. امیدوارم که حاصل تلاش من و همکارانم مقبول طبع صاحب نظر شما قرار گرفته باشه.
پایدار باشید. شنوندگان عزیز بی نهایت سپاسگزارم که ما را شنیدید در شهر یاران. بدرود و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد.